من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما مباحث جعاله رو تموم کردیم، به دنبال اون مباحث در ارتباط با عقود جعاله جدید انشالله قرار صحبت کنیم، یعنی عقود جعاله موجود و رایج. چون فقهای بزرگوار ادعیشون در کتب خودشون در ادامه بحث جعاله عقد بیمه رو مطرح کردن و یکی از تخریجات فقهی جعال عقد بیمه جعاله است، ما هم ابتداءً عقد بیمه رو مطرح میکنیم بعد به سایر عقود میپردازیم. خب هم حضرت آیت الله سیستانی مطرح کردن، آیه حکیم مطرح کردن، آیه خویی مطرح کردن و از این جهت به عقد بیمه میپردازیم. من یه اجمالی از عقد بیمه مطرح کنم تا بعد به تخریج فقهی بپردازیم. بیمه رو از یه منظر تقسیم به سه قسم میکنن، یکی بیمه اشخاص، یکی بیمه حوادث، یکی بیمه مسئولیت. بیمه اشخاص باز خودش چند قسمه. بیمه اشخاص بیمه عمر است، بیمه درمان است. بیمه عمر همینه که شما یه مبلغی رو ماهانه پرداخت میکنید تا یه تاریخی، بعد از اون تاریخ به شما بیمه یه پولی رو پرداخت میکنه، اگر زنده باشید تا یه تاریخی او به شما ماهانه میده، اگه خدای نکرده فوت کردید به ورثتون باز با یه قرار دادی میده، اگر اتفاقاتی براتون افتاد به خاطر اون اتفاقات میده. خب این که بیمه عمره، حالا ریزش رو بعد عرض میکنیم. بیمه درمانم که معلومه که اگر سلامتی شما مخاطره انگیز شد در ارتباط با درمان شما بیمه ای رو پرداخت میکنه، این در حقیقت بیمه اشخاص. یه بیمه هم داریم بیمه حوادثه که بیمه حوادث برای اموال ماست، مثل ماشین اگر خسارتی بود، اگر تصادفی بود، اینم بیمه بیمه حوادثه که اگر مال ما ضایع شد، از بین رفت، آتش گرفت، خونمون آتش گرفت، این بیمه حوادثه که در ارتباط با اموال ماست. پس یه بیمه اشخاص داشتیم که اگر برای ما بیماری چیزی بود یا بیمه عمر، یه پولی رو پرداخت میکنن. اگر در بیمه حوادث اگه حادثه‌ای پیش اومد میدن که این در حقیقت یه جوری به مال تعلق میگیره، اگر حوادثی به اموال ما تعلق گرفت، خلاصه بیمه حوادث این رو جبران میکنه، مثل بیمه ماشین. یه بیمه هم داریم بیمه مسئولیت. بیمه مسئولیت در حقیقت چه مشاغل عمومی چه مشاغل خاص که ممکنه کار اونها مواجهه با یه مسئولیتی باشه، اون مسئولیت رو بیمه میکنن. مثلا پزشک ممکنه در معالجه خودش، در درمان خودش، جراحی خودش، خلاصه صدمه‌ای به بیمار بزنه و مسئول شناخته بشه، ضامن باشه. بیمه مسئولیت میگه که من این مسئولیت تو رو بیمه میکنم. و مثل کارفرمایی که ممکنه کارگرهای او در این انجام عمل صدمه میبینن، کارگره ساختمان بیفتن پاشون بشکنه، اتفاقی براشون بیفته که اون کارفرما مسئول شناخته میشه، بیمه مسئولیت میاد این مسئولیت رو بیمه میکنه. پس به هر حال خود بیمه انواعی داره. حالا ما اگر میخوایم در عقد بیمه وارد بشیم، هر تعریف یا تخریجی میکنیم باید معلوم باشه که داریم کدوم قسمش رو میگیم. آیا همه اقسام بیمه یه تخریج داره یا ممکنه که بعضی از اقسامش تخریج خاص داشته باشه؟ پس ما هم بیمه اشخاص داریم، هم بیمه حوادث داریم و هم بیمه مسئولیت داریم. نه اشخاص اینه که در حقیقت من خودم رو بیمه میکنم. بیمه درمان اینه که اگه من مریض بشم شرکت بیمه هزینه درمان من رو پرداخت میکنه یا بیمه اون. اما بیمه مسئولیت اینه که من یه کاری میکنم که به مقتضای اون کار یه زمانی بر من حاصل میشه که باید یه پولی پرداخت بکنم. بیمه میگه اون مسئولیتی که قرار متوجه تو بشه من اون مسئولیت رو بیمه میکنم، یعنی من تحمل میکنم مسئولیت رو به جای تو، قائم مقام تو میشم در اداء مسئولیت. نه مسئولیت نه هزینه، مسئولیت نداره درمان که، هزینه یه درمانه، اون زمانه، مسئولیته. اونجا میگه نه من هزینه درمان تو میدم، میگه اون هزینه مسئولیت تو میدم. بسیار خوب بفهم. شهر یا قانون فرق نمی کن. اون خودش طبقه توافق یا قرارداد ممکنه باشه، یعنی در قراردادی که شما با کارگر میبندید میپذیرید که اگر خسارتی دید پرداخت کنید، یعنی باز اون خودش ممکنه طبقه توافق قرارداد باشه، ممکنه نه مسئولیت شرعی باشه، مثل این که خلاصه طبیب زامن ولو کان حاذقا، یعنی طبیب وقتی که داره عمل جراحی انجام میده اگر در حین عمل جراحی خسارتی بزنه به بیمار زامنه. بیمه میاد میگه من این مسئولیت تو رو قائم مقام تو میشم، من اینو پرداخت میکنم، میشه بیمه مسئولیت. بسیار خوب. فقط خواستم اشاره کنم حالا به تفصیل ما بعد باید در این بیمه ها وارد بشیم، مثلا بیمه عمر رو خب آقایون یه تشکیک هایی دارن دیگه که بیمه عمر اصلا درسته یا درست نیست، حالا اونها رو به تفصیل وارد میشیم. این اجمال عقد بیمه که البته عموما به اون بیمه حوادث نظر دارن. بیمه حوادث اینه که در حقیقت اون بیمه‌گر، یعنی اون شرکتی که بیمه میکنه، بیمه‌گر مؤمن، اون میگه که اگر حادثه‌ای به شما وارد شد من جبران خسارت میکنم. این بیمه ایست که رایجه. در ارتباط با عقد بیمه به لحاظ تخریج فقهی در فقها ما دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه اینه که بیمه خودش عقد مستقله و جز این عقود شرعی رایج نیست، پس بیمه از عقود معینی که در فقه ما وجود داره نیست، بلکه یه عقد مستقله که سابقه نداشته. اصلا عقد بیمه در زمان معصومین وجود نداشته، از عقود مستحدثه و خودش یه عقد مستقله، یعنی ما هرچی هم بخوام زین سایر عقود بیاریم به هر حال عقد بیمه رو با تمام مختصات خودش پوشش نمیده. بعد یه جوری ترکیب از بعضی از عقود بکنیم، بازم دقیقا عقد بیمه نیست. از این جهت عده ای از فقها ها عقد بیمه رو یه عقد مستقل میدونن، مثل مرحوم امام. و خب اونهایی که عقد مستقل میدونن بعضی میگن که عفو بالعقود شاملش میشه، یعنی ضرورتی نداره که ما هر عقد مستحدثی رو حتما در اون عقود معینی که در فقه ما مطرح شده در اونها داخل کنیم و ذیل اونها بخوام تصحیح کنیم. اگر یه عقد مستقل عقلایی غیر غرری وجود داشت، مشمول آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وجوب وفا داره، این عقد صحیحه و خلاصه باید تابع این عقد بود. خب پس بعضی از فقها نظرشون اینه که عرض کردم مرحوم امام عقد بیمه رو یه عقد مستقل میدونه و اوفوا بالعقود قضیه حقیقیه است، قضیه خارجیه نیست. هر عقد مستقل عقلایی که حادث بشه این عقد وجوب وفا داره، به لحاظ شرعی هم امضا شده و تایید شده، یعنی شارع تمام عقود عقلایی ولو در زمان خودش نبوده رو تایید کرده و امضا کرده. خب این یه نظری که عقد مستقل و عفو بالعقود شاملش میشه. ما قبلا اینو بحث کردیم که به هر حال عفو بالعقود قضیه حقیقی است و هیچ ضرورتی نداره که ما عقود موجود رو ضرورتا در همون عقود معین زمان شارع داخل کنیم، میتونه خودش یه عقدی باشه که هیچ سابقه ای نداشته باشه و این عقد خلاصه اعتبار شرعی هم داره، امضا و تایید هم از سوی شارع داره. بله. خب اگر صحت و نفهمونه لزوم نمیفهمیم دیگه، یعنی میشه یه عقد در اینی که باطل لزوم وفا داشته باشه. ها، یعنی شما میگید اوفو بالعقود، میخواد بگی اون عقود صحیحه حتما لازم الوفا، اصالت و لزومه. نه، این اتفاقی نیست. بعضی میگن اوفو بالعقود فقط دلالت بر لزوم عقد میکنه نه بر صحت عقد، ولی خیلی ها میگن نه، هم صحت هم لزوم ازش فهمیده میشه معنی، حالا یا در عرض هم یا در طول هم. یعنی وقتی میگه همه عقود لازمن، همه عقود لازمن، یعنی همه عقود صحیحن، چون نمیشه عقدی لازم باشه ولی صحیح نباشه، به خاطر این اوفو بالعقود. ولی بعضی هم میگن فقط لزوم میفهم. خب حالا این یه بحثی است که قبلا کبراشو بحث کردیم، فعلا صغراشو کار نداریم چون ما بحثمون جعالیه، به اون بخش دوم نزن. بخش دوم اینه که عده‌ای معتقدن که نه، عقد بیمه در حقیقت داخل در همین عقود متعارفه. مرحوم آقای خویی در منهاج ایشون ابتداعا میفهمن که اگر بیمه‌گر، یعنی اون شرکتی که داره بیمه میکنه، بیمه‌گر اونیست که تعهد بیمه داره، بیمه گذارم اون کسیست که طلب بیمه داره. اگر اون بیمه‌گر، آقای خویی میفهمن که عملی انجام میدهد، عمل محترمی انجام میده، عملی که خودش مالیتی داره و احترامی داره، خب میتونه یه پولی در برابر عمل بگیره. مثلا فرض کنید یه شرکتی میگه من اموال شما رو بیمه میکنم، خب برای اینکه اموال ما رو بیمه میکنه از سرقت، ضرورتا یه نگهبان جلوی خونه ما میذاره که کسی دزدی نکنه. اون برای حفاظت و نگهداری از دارایی ما، اموال ما، منزل ما، به هر حال نگهبانی میکنه، نگهبان میگذاره. خب یه عمل محترمی انجام میده، به ازایش چی میگیره؟ به ازایش پول میگیره. آقای خویی میفهمن که اگر بیمه حقیقتش این باشه، نه مشکلی نداره، در حقیقت یه عملی انجام میده، شما به ازای عمل پولی دارید میدید. پس ایشون میفهمن اگر بیمه‌گر برای این کار یه عمل محترمی انجام میده و صرفاً یه تعهد محض نیست، پرداخت بیمه مشکلی نداره. که این عبارت آقای خویی در حقیقت اشعار به این داره که عقد بیمه یه نوع معاوضه است. معاوضه بین چی؟ معاوضه بین عمل او آقا و پولی که شما پرداخت میکنید. چون اون که میگه من شما رو بیمه میکنم، یعنی اموال شما رو بیمه میکنم، او برای بیمه کردن اموال از اموال ما حفاظت میکنه. چون حفاظت میکنه، در حقیقت پول رو به ازای حفاظت داره میگیره. حفاظت هم یه کار یه عمله. پس ایشون در حقیقت این قصه رو گویا معاوضه میدونن. اگر متن منهاج آقای خویی رو محبت کنید، این روی معاوضه میدونن. اگه معاوضه باشه که خب عقد رایجه، یه جوری ما در حقیقت اون شرکت رو اجیر کردیم برای یه کاری، اجیر کردیم. الان مثل مواردی که شرکت‌های نگهبانی هستن، حفاظت از منزل و اینها، که البته اینا شرکت بیمه نیستن، اینا اصلا کارشون نگهبانیه، باشون یه قراردادی داریم، اینها هم خلاصه بر اساس این قرارداد از اموال ما حفاظت میکنه. خب این مدل نگاه به بحث بیمه همون نگاه معاوضی است. یعنی عقد بیمه یه عقد معاوضی است و عقد معاوضی مثل عقد اجاره است و دقیقا تو همون. ولی این عموم عقود بیمه رو شامل نمیشه دیگه. عرض کردم اونجایی که بیمه برای حفاظت از اموال ما یه کاری رو باید انجام بده که ما در بیمه نداریم اینو، یعنی در بیمه رایج نداریم، که اگر کسی بگه من بیمه میکنم، یعنی مواظب کالای شما هستم و نمیذارم صدمه بهش برسه، ولی به این اون ما. حالا اینی که آقای خویی فرمودن در عقود بیمه، من چون گفتم بیمه یا اشخاص یا حوادث یا مسئولیت، در عقود بیمه داخل نیست، ولی خب ایشون میفهمن که اینه. پس تخریج اول عبارت است از بیمه معاوضی. بعد خود آقای خویی اینجا اضافه میکنن که بله در غیر این صورت باز به یه نحوه دیگه بیمه قابل تصحیحه. ایشون ها کنید مسئله 538 منهاج مرحوم آقای خویی است، عقد و تأمین لنفس اول مال صحیحون به عنوان المعاوضه، عقد تأمین عقد بیمه صحیح هست به عنوان معاوضه، البته این کان للمتعهد به تأمین عملون محترمون لهو مالیه و قیمتون اندل اقلا، اگر اون متعهد یه عمل محترمی انجام میده که اون مالیت داره و قیمت داره نزد اقلا، من وصف نظام للأکل و شرب او غیره ما او وضع محافظن علی المال او غیر ذالک من الاعمال المحترمه، فیکون نوع من المعاوضه و اخذ المال من الطرفین حلال و الا فالعقد باطل و اخذ المال حرام. ایشون میگه اگر متعهد به تأمین بیمه‌گر همون شرکت بیمه کننده عمل محترمی انجام میده که مالیت داره و قیمت نزد اقلا داره، مثل چی؟ مثل این که برای شما میگه که چه چیزایی رو بخورید چه چیزایی رو نخورید، من وصف نظام للأکل و شرب، یه برنامه بهتون میده. مثلا میگه من بیمه سلامت میکنم، این بیمه سلامت چیه؟ میگه خب اولش اینه که تو این دستورالعمل رو باید اجرا کنی، خلاصه یه دستورالعمل به ما میده، ما اگه قرار باشه یه نسخه بگیریم پول نمیدیم به پزشک نسخه بده، حالا این بیمه‌گرم داره همچی کاری برای ما انجام میده، من وصف نظام للأکل و شرب، یا وضع محافظی بر مال یا غیر ذالک من الاعمال المحترمه، اگه این باشه یه نوع از معاوضه اخذ مال از طرفین حلال است، در غیر این صورت عقد باطل است و اخذ مال هم حرام است. که عرض کردیم این مدل بیمه تقریبا یا پیدا نمیشه یا خیلی کمه یا خلاف متعارفه. یعنی مثلا فرض کنید یک کسی بیمه درمان میکنه، یه شرکتی میگه من شما رو بیمه درمان میکنم ولی مشروطش اینه که شما همچی دستورالعملی رو انجام بدی، اینطوری نباشه که تو هر جور خواستی زندگی کنی بعد بگی هزینه های درمان تو به من بده، خلاصه یه رژیمی برای تو تعریف میکنم بر اساس این رژیم، ولی پولی که ما میدیم پول اون رژیمه نیست و الا اون رژیم انقدر پولش نمیشه. یعنی ما یه نسخه بخوام از دکتر بگیریم انقدر پول به ازایش پرداخت نمی کنیم که این بیمه‌گر داره میگیره. خب آقای خویم فهم و الا در غیر این صورت عقد بیمه باطل است، اخذ مال حرام است. نعم یه استدراکه. پس اصل قصه را آقای خویی عقد معاوضی میدونن، غیر این عقد معاوضی را باطل میدونن. چی میفهم؟ نه عقد معاوضی که جدید نیست، مثل اجاره. شما الان به پزشک پول میدید برای چی پول میدید؟ خب حالا به شرط زمان دیگه آقای خویی اینو نمیگن. یعنی من میخوام بگم اینی که ایشون گفتن تو بیمه های رایج تقریبا وجود نداره، ولی خب کارو را میندازه این چیکار میکنه؟ پولشو میده، اگه پولشو نده که کارش را نمیفته. شما زدید ماشین یا آقای رو خسارت بهش وارد کردید، تا پول او رو ندید که کارو را نمیفته. او وقتی که بیمه‌گر میگه من پولتو میدم، بله دیگه دست از سر ما برمیداره.
من خودم میخواستم با اون سه روز از کار میفتدم، ولی اونگه من در این دو سه روز پیگیر کارش هستم.
پیگیر کارش هستم یعنی پول بهش میدم دیگه، کار دیگه نمی کنم. پیگیر چه کار میکنم؟ نه خود زمان نفس تعهد عمل له القیمه نیست، اگر به اون تعهدش عمل نکنه. مثلا تعهد تو خالی، یکی میگه تعهد میکنم هرچی هم مراجعه میکنی به تعهد عمل نمیکنه. خود تعهد به عنوان تعهد قیمت و عقلایی نداره. خب بله، ولی برای تعهدش مالیت قائل نیستن. بس دیگه داره شما چی تعهد کنید، 1,000,000 تعهد کنید، 10,000,000 تعهد کنید، تعهدات شما مختلفه دیگه.
این که خسارت اون آقا دیگه از گردن من برداشت میشه و اون آقا تعهد بکنه پرداخت کنه، این خودش مالیت داره
ولو به متعهدان لحجه عمل نکنه، همین صرف تعهد.
نه دیگه، تعهدی که میدونید بهش عمل میکنه مالیت.
خب پس به لحاظ متعهدش مالیت داره، نه به صرف تعهد. صرف تعهد که مالیت نداره.
صرف تعهد مالیت داره، چون ما میدونیم که اون رو به تعهدش عمل میکنه. اگر بدونیم به تعهدش عمل نمیکنه، اون تعهد مالیت نداره.
خب پس تعهد به عنوان متعهد عمل مالیت داره، نه نفس تعهد که خودش مالیتی نداره. بسیار خوب. خب حالا آی خوی گویا این رو دوست دارن که نوعی معاوضه بدونن. یعنی اگه معاوضه باشه درسته، که عرض کردیم این حداقل تمام اقسام بیمه رو نمیگیره، در بعضی از بیمه ها به بعضی از مسائل اشاره داره. خب حالا اگر شما اومدید ماشینتون رو بیمه کردید، 10 سال ایست، تصادفی هم نیست، اون آقا بابت چی پول گرفته؟ شما میگید بابت اون کارهایی که میکنه، کاری نکرده که پول گرفته، پس اخذ مال حرامه. یعنی یه وقت من تصادف کردم، شما میگید که مثلا اون گفت من یه صافکاری آدرس بهت میدم ببر اونجا، نشون میدم نقاش کجا ببر بابت اینا. ولی خب من تصادف نکردم، ولی این بیمه رو گرفته دیگه، بابت چی گرفته؟ یعنی ما در حالا بیمه حوادث رو داریم عرض میکنیم، ما در بیمه حوادث اگر حادثه‌ای برامون پیش نیاد، بیمه‌گر بعد چی داره پول میگیره؟ او پول میگیره که اگر حادثه ای پیش اومد من یه کاری بکنم، اگه نیومد که کاری نکرد. بسیار خوب. بعد آقای خویی استدراکی میکنن، نعم اذا کان به عنوان الهبه المشروطه، اگر هبه مشروطه باشه، فید فا مقدارم من المال هبتن و یشتری تو علی المتهب دفع مال آخر علا نهجن خاص بینه هم فخذ المال من الطرفین حلال. تخریج دوم هبه مشروطه است. هبه مشروطه چیه؟ یعنی شما به عنوان بیمه گذار یه پولی رو میبخشید به شرکت بیمه گر، مشروط بر این که اگه خسارتی دیدید اونم یه پولی رو از طرف شما پرداخت کنه. پس معاوضه نیست دیگه، هبه مشروطه. ما یه چیزی داریم میبخشیم، ما ماهانه به این شرکت بیمه فلان داریم یه پولی رو میبخشیم، ولی شرط میکنیم من به این شرط پول رو به شما میبخشم که اگر خسارتی به ماشینم وارد شد شما هم یه پولی رو به من ببخشید. ایشون میگن اگر به عنوان هبه مشروطه باشه حلال من از طرفه. خب به چه شرط؟ اینو دقت کنید، فیدفع مقدارم من المال هبتن و یشترط علی المتهب دفع مال آخر علی نهج خاص. شرط این بخشش من فعل شماست، شرط فعل نه شرط نتیجه. یعنی من الان به شما هبه میکنم، نه مشروط بر این که خسارت بر عهده شما باشه و شما ضامن باشی، شرط نتیجه نه، شرط فعل. من به شما میبخشم به شرط این که در زمانی که من خسارت دیدم شما پول خسارت ماشین منو مثلا تا این سقف پرداخت کنی. پس در حقیقت ما هبه مشروطه کردیم، هبه کردیم و شرط کردیم که شما پول پرداخت کنی، نه شما بدهکار باشی، نه ضامن باشی. شرط نتیجه نکردیم، شرط فعل کردیم. آقای خوبی میفهمن خب اگه شرط باشه مشکلی نداره، این از طرفین حلال. الا اینکه این تخریج هبه مشروطه یه مشکل اساسی داره و اون چیه؟ و اون اینه که خب هبه که عقد جایزه، وقتی هبه عقد جایزه پس این قرارداد قابل به هم زدنه، در حالی که عقد بیمه در نزد عقلا یه عقد لازمه. خب اگر شما این رو هبه گرفتید میشه عقد جایز، اگه شد عقد جایز شما میتونید، طرفین میتونن این عقد رو به هم بزنن، ولی فرض اینه که عقد بیمه رو یه عقد لازم میدونن. اینجا یه بحثی وجود داره که هبه مشروطه به صرف شرط لازم میشه یا بعد از عمل به شرط لازم میشه. خب ما گفتیم هبه معوضه این در حقیقت یه عقد لازم میشه، ولی هبه مشروطه چی؟ هبه مشروطه من بخشیدم که شما به من ببخشید، ولی هنوز شما نبخشیدید. من به شما پولی دادم که در هنگام خسارت مشروط بر این که شما دفع خسارت کنید از من، ولی هنوز خسارتی به من وارد نشده که شما دفع خسارت کنید. پس اگر هبه معوض بود، آقایون در هبه معوض گفتن لازمه یا هبه به قصد قربت گفتن لازمه یا هبه برای ارحام گفتن لازمه، ولی هبه مشروطه به صرف شرط لازمه، بده از فقها میگن نه به صرف شرط لازم نمیشه چون در حقیقت معوض نشد، ولی گویا قائل داره که این در حکم هبه معوضه، که یعنی چون شرط کردید گویا در برابر هبه عوض قرار دادید، ولی عموما میگن که نه به صرف شرط کردن این هبه معوض نشد. حالا ممکن اصلا من خسارت نبینم، من گفتم به شما میبخشم که اگر خسارت دیدم شما به من پرداخت کنید، خب اگه من خسارت ندیدم این هبه عوض داره یا عوض نداره؟ مشروط هست ولی عوضی اصلا نداره، هنوز من خسارت ندیدم این هبه عوض نداره. چون عوض نداره این هبه، صرفا یه هبه مشروطه است، خب این یه عقد جایزه. حالا که عقد جایزه بیمه‌گر میتونه این عقد جایز رو به هم بزنه، در حالی که عقد بیمه میگن عقد لازمه و نمیتونه به هم بزنه.
بعد از اینکه پولا رو بیمه گرفته بازم میتونه به هم بزنه؟
آره میتونه. هبه دیگه، هبه مگه اینطوری نبود؟
نه.
عقد جایز نبود؟
نه، هبه مشروطه گفتیم بعد از نفع به شرط یا قبل از به صرف شرط هم لازمه.
شما فرمودید یا ما گفتیم؟ من که گفتیم مشهور میگن لازم نیست. کی گفت لازمه؟ گفتیم یه مشهور میگه که لازم نیست، ما الان اینطوری گفتیم. بسیار خوب. خب این یک مشکلی است در تخریجش به نحو هبه مشروطه. حالا یه مشکلات دیگه یه هم مطرح شده در هبه مشروطه که اون مشکلات باز یه بحث دیگه است، ولی در نفس عقد هبه مشروطه که خودش یه عقد جایزه چون عقد هبه است، حالا که عقد جایز قابل به هم زدنه، این مشکل وجود داره. از این جهت بعضی از فقها گفتن که نه، هبه مشروطه هم نیست عقد بیمه، مصالحه. های وحید به نظرم میان میگن مصالحه است این، یعنی هبه مشروطه نیست بلکه چیه؟ بلکه مصالحه. شما صلح میکنید یه مالی رو به ازای اون دفعه چیز. البته من هبه مشروطه اون شرط فعل رو گفتم، ولی شرط نتیجه هم قابل تصویره، اما درست و غلطش بحث دیگه است. نکنید من قبل از مصالحه اون شرط نتیجه رو هم تصویرش بکنیم. شرط نتیجه اینه که من در حقیقت به شما یه پولی رو میبخشم، اما مشروطه بر این که شما ضامن خساراتی باشید که بر عهده من تعلق گرفته. عده‌ای میگن که این شرط نتیجه درست نیست. چرا درست نیست؟ چون که شرط نتیجه از اسباب زمان آور نیست در فقه. یعنی صرف اینکه شما شرط کنید که این آقا ضامن باشه که این آقا ضامن نمیشه. آیا شما میتونید با خلاصه شرط کسی رو ضامن کنید در برابر یه چیزی؟ شرط خودش از اسباب زمان آور نیست. به خاطر این گفتن شرط نتیجه، مثلا اگر گفتیم از اسباب زمان آور نیست، از شرایط مخالف کتاب و سنت میشه. ما برای زمان اسباب خاص داریم، زمان یا قراردادی یا زمان قهریه، و اینکه شما به شرط بخوای یا آقای رو ضامن کنی، به شرط بخوای ضامن بکنی که ضامن نمیشه. به آقا من 1,000,000 به شما میدم به شرط اینکه ما هر چی خسارت دیدیم شما ضامن باشی، بگو باش، این میشه ضامن؟ ضامن نمیشه که، چون شرط از اسباب زمان نیست. القمتائکه که اون تسبیب بود دیگه، یعنی شما ضامن در برابر خسارتی بود که خودتون زدید بهش، که قصهش فرق میکرد. ما گفتن ما الان خسارت نمیزنیم به آقا، میگیم اگه کسی به تو خسارت زد من ضامنم.
حتما باید
زمان رو بگیم، بدهکار باشه، میشه زمان دیگه، یعنی بر ذمه تو باشه. ما وقتی میگیم تو بدهکار باش، خب مگه این که من بگم تو بدهکار باش؟ ممکنه شما بگید خب این زمان قراردادیه دیگه، ما یه قرارداد زمان بستیم با این آقا. شما بودید زمان اما قهریه و اما قراردادی. میگه زمان قراردادی همون عقد زمانه. عقد زمان این که من اومدم اونی که به ذمه شما بود به ذمه خودم گرفتم. ما در زمان قراردادی در فقه همین عقد زمان رو داریم. عقد زمان یعنی چیزی بر ذمه شما بود، من اومدم بر ذمه خودم گرفتم، گفتم آقا من ضامن بدهی آقا، یعنی اونی که بر ذمه او بود بیاد بر ذمه من. ولی ما همچی زمانی نداریم در فقه که شما به کسی پول بدی به شرطی که تو ضامن باشی، یعنی هر چی که من قرار شد من بدهکار باشم تو بدهکار بشی. میگن این چیزی از اسباب زمان نیست. و تأمل آقایون در ارتباط با شرط نتیجه همینه که با این شرط بدهکاری برای این آقا حاصل نمیشه. شما نمیتونید با یک شرطی بدهکاری برای طرف حاصل کنید. به شرط زمان ثالث، یعنی به شرطی که او بیاد و بگه من ضامنم. آره علو شرط نتیجه نه نمیشه، علو شرط نتیجه ضامن، یعنی بیاد و ضامن بشه، یعنی به شرط فعل نه، شرط نتیجه نمیشه، اون بیاد ضامن بشه. نکنید ما زمان قراردادی داریم، عقد زمانه. عقد زمان یک کسی میاد بدهی شما رو به عهده میگیره، ولی این عقد شرعیه، درسته. ولی این زمان محل بحث ما که صرفا بگیم من بهت هبه میکنم مشروط بری که تو بدهکار بشی به جای من. مثلا شما میگید که من به تو یه پولی میدم به شرطی که هرچی من رفتم خریدم نسیه تو ضامن باشی، یعنی تو بدهکار طرف بشی، میگن این نمیشه. حالا اینم من چون یه تخریج آیه صدر دارن، ضمن اون تخریج یه بحث قشنگی ایشون دارن مطرح میکنم، شاید ابعادی از این مسئله در تخریج آیه صدر روشن بشه در عقد بیمه. ولی شرط فعل آیه خویی هم تصریح به شرط فعل کردن. شرط فعل که مشکلی نداشت، یعنی من به شما میبخشم به شرطی که شما هم به من ببخشی، شما هم دفع مال کنی. میگه باشه دفع مال میکنم، فقط مشکلش همون جوازش بود دیگه. خب این شرط فعل و شرط نتیجه، عده اومدن گفتن که عقد بیمه تخریجش مصالحه‌ایه. مصالحه یعنی صلح میکنیم. الان این منهاجای وحید دیگه، بله، خب صلح چیه؟ گفتن صلح اولا عقد لازمه، این غیر از هبه است. هبه عقد جایز بود، ولی صلح چیه؟ صلح عقد لازمه. صلح که عقد لازمه، صلح از عقود تسامحی عرض کردیم اگه یادتون باشه، یعنی و از عقودی هم هست که طرفینش هم لازم نیست با هم دیگه تناسب داشته باشه، یعنی عقدی است که قرار بردارم نیست، یعنی شما نمیتونید ادعا بکنید من در این مصالحه مغرور شدم، چون هیچ تناسبی بین طرفین صلح لازم نیست، کلن عقد صلح هم عقد تسامحی است، هم طرفینش لازم نیست که با هم دیگه تناسب داشته باشه. خب ما بگیم بیمه‌گر و بیمه‌گذار با هم دیگه صلح میکنن، من صلح میکنم این پول را با شما نسبت به اون دفع خسارتی که شما در آینده خواهید کرد، و گفتن این مسئله رو ما با عقد صلح درست میکنیم. خب عقد صلح چون یه عقد عامی است، به هر حال مشکلات سایر عقود رو نداره، عرض کردم اولا عقد لازمه برگشت نداره، و ثانیا تسامحیه دقیقا لازم نیست معلوم باشه، و ثالثا این که شما بگید مجهول من نمیدونم که این اتفاق میفته یا نمیفته، به هر حال اینا رو میگن در عقد صلح مشکلی نداره، من صلح کردم به ازای چی؟ به ازای این که اگر خسارتی بود شما پرداخت کنید. اما سخن اینه که حالا اگه خسارتی پیش نیومد چی؟ بازم این صلح معنا داره یا معنا نداره؟ یعنی طرف صلح چی بود؟ طرف صلح این بود که من این رو مصالحه میکنم در برابر این که در موارد خسارت شما دفع مال بکنید. خب حالا اگه خسارتی پیش نیومد چی؟ یعنی من صلح به تعهد کردم یا به پرداخت کردم؟ خب پس اگه پرداخت نکرد او به عقد مصالحه عمل کرده دیگه. مشکلش اینه که من اگه به تعهد باشه او که تعهد کرد، حالا میگیم پرداخت کن، میگه که خب من الزام تکلیفی داره فوقش، الزام تکلیفی، حالا باید به او الزام تکلیفی، خب من که به عقد صلح عمل کردم دیگه، تعهد کردم. یعنی اگه طرف مصالحه ما این بود که من این رو صلح میکنم در برابر تعهد شما، نه عمله به تعهد، خود تعهد، اونم که تعهد کرد پس صلح برقرار شد. ولی خب حالا آیا در صلح لازم اون طرف مقابلش تحقق پیدا کنه؟ یعنی من مصالحه میکنم این پول را با شما در برابر این که اگر یه اتفاقی افتاد شما یه چیزی به من ببخشی. خب اگر اتفاق نیفتاد من چی رو با چی صلح کردم؟ صلح باید طرف داشته باشه دیگه. خب تعهد که میگه من تعهد کردم، حالا اگه پرداختم نکنم پس عقد صلح رو من بهش عمل کردم. آره دیگه، من تعهد بود دیگه، نه پرداخت. آخر از زمان تعهد رو همینطور دیگه. یعنی شما پولو دادید به ازایی که من تعهد کنم، ولی خب من به تعهدم هم عمل نمی کنم. حالا علت این که مثل مرحوم امام یه اصلا یه عقد مستقله، یعنی شما تو هر عقدی از این عقود بخواد بیارید خلاصه یه جاییش جور در نمیاد، با مختصات بیمه جور در نمیاد، به خاطر این از اول بگید بیمه یه عقد مستقله دیگه، یه عقد مستقل عفو بالعقود شاملش میشه. حالا آقایانی که گفتن صلح و مصالحه، از اون مشکل عقد هبه رهایی پیدا کردن، ولی باز این مسئله وجود داره که خب این صلح در بعضی از موارد طرف نداره اصلا. چی میفهمه؟ جفته چی باشه؟ عمل و تعهد. خب حالا اگه خسارتی نبود چی؟ عملی نیستیه. خب ایشون میگه جفتشه، یعنی طرف مصالحه جفتشه. نه خب یکیشه یا دوتایشه. خب پس اگر عملی نبود چی؟ پس طرف مصالحه نبوده. نه دیگه، از اول باید معلوم باشه پول یا در برابر تعهد یا در برابر مجموعه. اگه در برابر تعهد که هیچی دیگه، من به عملم لازم نیست بکنم. اگه در برابر مجموع اونجایی که خسارتی نیست، خب عملی نیست که من تعهد کرده باشم. خب از اول ما یا در برابر تعهد یا در برابر مجموعه. در قبال هر دو، یعنی در قبال مجمون دیگه. خب حالا اگه عمل نبود پس طرف صلح نیست دیگه. طرف عقد رو نیاورده؟
آره.
طرف عقد تعهد بود دیگه، من تعهد کردم.
نه، تعهد عملی دیگه. حالا شما
اینو تعهد پرداخت، آقا من متعهدم پرداخت کنم، شما میگی پرداخت کن، میگه من متعهد بودم ولی پرداختم نمیکنم. تعهد به پرداخت بله، ولی پرداخت یه بحثه، تعهد به پرداخت هم یه چیز دیگه است. مثل اینکه شما نذر میکنید به نذرتون عمل نمیکنید، نمیشه؟ نمیشه شما یه نذری بکنید، خدا نذر میکنم روزه بگیرم، هم نذر کردید ولی خب به نذر عمل نمیکنید. منم تعهد کردم ولی به تعهدم عمل نمیکنم.
باشه بعد
چی باشه؟
نذر مالی هم باشه بعد زامن هم نباشه، یعنی فقط حکومت حرمت تکلیفی داشته باشه، من بدهکارم میگم.
نه. تعهد یه عقد لازم قرار میگیره الان که خسارتی نیست که من بدهکار باشم. خب حالا اگه تا آخرش خسارت نبود این صلح در برابر چیه؟ تعهد اگه قراره تعهد التزام باشه که من ملتزم بودم پس زمانه نیست، اگه در برابر زمان اونجایی که خسارتی نیست که زمانی وجود نداره.
التزام وقتی طرف یه عقد لازم قرار گرفته این خودش التزامیه که زمان به دنبال داره دیگه.
نه حالا عرضم اینه که اگر من ملتزمم من در برابر این التزامم مصالحه کردم، درسته؟
اتفاقا ملتزم ولی پولتو رو نمیدم، من ولی ملتزم هستم.
بله مثل نظر
مقابله کردن تفکیک کنیم به ملتزم بودن این دفع دیگه.
نه نه نه، تعهد یه بحثه، مثل که شما چک میکشید چکتون رو باز نمی کنید. چک کشیدن یعنی چی؟ یعنی تعهد، ولی ممکنه پاس نکنید چکو. شما یه چک کشیدید لا محاله پاس میکنید؟ نه، در برابر نه، تعهد که یعنی التزام، به خاطر این مؤاخذش میکنن. به هر حال ما باید طرف مصالحه رو پیدا کنیم. اگه اون دین در ذمه منه، خب اگه این ها 10 سال الان ماشین ما فرض کنید که تصادف نکردیم، اون چی رو ضامن الان بیمه گر؟ خب هم مشکل مصالحه همین. بسیار خوب، حالا ببینیم جور میشه. اللهم صل علی